أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بعد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلا وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. تعجيل در فرج آقامون حضرت صاحب یه صلوات بلند بفرستید. خب عرض شد خدمتون که این که خداوند در سوره مبارکه ناس دستور به این میده که پناه ببرید، با توجه به اینکه این سوره همه جاییه، همه مکانیه، همه زمانیه، این قرآن این شکلیه، معلوم میشه که یه خطر دائمی همه خلق رو تهدید میکنه. چرا که این محتوا برای همه خلقه، یه محتوایی، یه توصیه‌ای، یه نسخه‌ای برای همه خلق، اهم از انسان و غیر انسان، برای همه زمانها، برای همه مکانها و همه شرایط. اگر این شکلی، پس یه خطری هست مشترک برای همه خلق، همه مکانها، همه زمانها و همه شرایط. پس این جنس پناهندگیش فرق داره. پناهندگی موقتی نیست که خطر رفت بشه بگیم خب حالا ما از پناهگاه بیایم بیرون، نه، یه اقامت دائم میخواد. قرین این آیه رو ما تو روایت هم میتونیم ببینیم. تو کدوم روایت؟ عرض کردیم دیشب، اون روایتی که با همه روایاتی که به ما رسیده متفاوت. ما هزارها روایت داریم، ده ها کتب معتبر داریم، کافی داریم، من لایحذر الفقیه داریم و کتب اربعه شیعه، کتب های نوادر، همه کتب های احادیث که به ما رسیده، سالهای سال علامه مجلسی به حال رو نوشته، زحمت کشیدن، خون دل خوردن، حتی جونشون رو دادن، مالشون رو دادن، زندگیشون رو دادن که این احادیث رو حفظ کنن. اما برخی از این احادیث هست که قله، همونطور که در قرآن هم آیاتی داریم که اینا قلن، به تعبیر علامه طباطبایی قرر آیات، قله آیات، مثلا میگه فلان سوره این آیه قلشه، علامه طباطبایی میفرماید. در روایت هم برخی روایت داریم قررن، قلن، بالان. از جمله اون روایت، روایتیه که پیغمبر میفرماید که من وقتی رفتم معراج در ساق عرش دیدم. خب این خیلی مهمه، رفتم معراج دیدم در ساق عرش، خداوند در عرش مکتوب کرده و نوشته این روایتو که چی؟ ان الحسین مصباح الهدى و سفینة النجاة، یا تعبیر دقیقش مصباح هادن و سفینة النجاة، چراغ هدایت. خب حرف معلومه که این دیگه خیلی فرق داره با مثلا فلان روایت اخلاقی، با فلان روایت فقهی، با فلان توصیه مثلا اجتماعی که ممکنه نازل به یه قشر خاصی باشه، به یه سنخ خاصی باشه، به یه افراد خاصی باشه. نه، میگه خدا میگه، کجا میگه؟ رو دیوار خونهش، رو ساق عرش، در بالاترین نقطه هستی، اعلی درجه وجود. کی داره میبینه اینو؟ پیغمبر خاتم که قراره همه حرفو بزنه، دیگه حرفی قرار نیست بزنه، ختم کلامو باید بگه. تراز کلام خیلی بالاست، حرف برای ما کلیشه شده. رو در و دیوار و کتیبه ها میزنیم حسین چراغ هدایت است و کشتی نجات است، دیگه عادی شده. نه، ایش مهمترین حرف هستیه. قرین سوره ناس هم هست. از چه جهت قرین سوره ناسه؟ از این جهت که سوره ناس با اون امر به پناه ببر تو رو میبره در یک فضای ملتهب و خطرناک و میگه مراقب باش، دور و برت خیلی آروم نیست، تا فکر نکن این فضای آرومی که داریم، نه، این فضا خیلی فضای ملتهبه، از همه طرف دارن به تو حمله میارن. شیخ عباس قمی رحمت الله علیه صاحب مفاتیح الجنان روایت داره در مفاتیح در مورد تربت کربلا. ایشون میفرماید که تربت رو وقتی که از مکان خودش خارج میکنه، تا وقتی که در مکان خودش محفوظه، هیچ شیطان و اجنه‌ای به اون دسترسی نداره. دست رد آمد و بر سینه نامحرم زد، چون اجنه میخوان تلاش کنن اثر اون تربت و اون دوا و اون شفا رو از بین ببرن. همونطور که در مورد حجر الاسود روایت داریم، حجر الاسود روایت میفرماد که این سنگ سیاه نبوده ها، حجر یعنی سنگ، اسود هم یعنی سیاه، یعنی سنگ سیاه، چون سنگ سیاه بهش میگن حجر الاسود. روایت میفرمایند اول سفید بوده، روایت داریم فرمود حجر الاسود، یالله اول سفید بوده، انقدر که ما مردم گناهکار رفتیم به این حجر الاسود دست کشیدیم، این غبار ما، سیاهی ما، آلودگی ما او رو سیاه کرد. بعد در مورد تربت هم همینه، چون اثر داره دیگه، شیاطین میخوان اثر او رو از بین ببرن. شیخ عباس میفرماید که روایت میفرماید که وقتی تربت از محل خودش خارج میشه، چون در محل خودش محفوظه، در برخی از روایت داریم که امام رضا علیه السلام یا سایر ائمه وقتی این تربت رو به یه مریضی میدادن، وقتی میخواست بره میگفت کجا میری، میگفت میرم استفاده، میگفت همینجا استفاده کن، در محضر ما این تربت محفوظه، از اینجا ببری بیرون ممکنه نتونی از حملات شیاطین اون رو حفظش کنی، مگه در یه شرایط خاصی که خودت اون توانایی رو داشته باشی که اون تربت رو حفظ کنی، اون قدرت روحی رو داشته باشی، اون قوای روحی رو داشته باشی، یا متصل به یه کسی باشی که برای تو اون کارو کنه. ولی معلوم میشه که شیاطین میخوان اثرش رو از دم، گفته هر نزد ما مصرف کن، امام رضا فرمود همینجا، همین که الان من دادم همینجا مصرفش کن، این تربت رو استفاده کن. شیخ عباس میگه وقتی تربت از محل خودش خارج میشه، همه شیاطین هستی حمله میارن به اون تربت، همه شیاطین هستی که اثر او رو از بین ببرن. خب این ظاهر امره، باطنش چیه؟ روایت داریم شیعتونا خلقو من فاضل طینتونا و اوجنو به ماء ولایتونا، شیعیان از باقی مونده گل ما اهل بیت خلق شدن و با آب ولایت عجین شدن. شما تصور نکن میای روزه داری، راهی جاده داری میای، زمین و زمان دارن به تو حمله میکنن، مانع تو بشن بیای، فلان جا کار داری، مشتری داری، مهمون داری، حالا فلان فیلمو ببینم، فلان مسئله رو ببینم، برم فلان جا کارم رو انجام بدم، همه این سنگ اندازی ها داره میشه، نه فقط انسی ها، شیطانی و اجنه که تو رو باز بده. حالا یه امروز جمعه است بخوابم، حالا امشب استراحت کنم، حالا فردا شب میرم، حالا 10 تا شب، هی حرف حرف تو ذهن، وسوسه 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 وسوسه، به همون سنگینی که بر تربت میارن، چون شیعه نماد تربت، چطور یه خاک میتونه شفا بده، انسان نمیتونه شفا بده، انسان خودش باید تربت بشه. اون فضایلی که راجع به تربت گفتن چیزایی که ما باید کسبش کنیم، ما باید به اون قدرت برسیم، چون ما هم از خاکیم دیگه، انسان از خاکه، اون خاک بتونه اون قدرت رو داشته باشه، منم اگر وصل به او بشم اون قدرت رو پیدا میکنم. قدرت شما میری پیش یه عالم شیعی، شفات میده، همون کاری که تربت میکنه، یه دعا میکنه، یه دستی سرت میکشه، شفا پیدا میکنه. اونا که راجع به تربت حرف میزنه، فقط منظورشون خاک نیست، منظورش انسان هم هست، انسانی که این توانمندی ها رو میتونه داشته باشه، وصل به او بشه. اون انسان اگر از محل خودش خارج بشه، مثل اون تربتی که از محل خودش خارج میشه، فاصله بگیره، آماج تمام حملات شیاطین قرار میگیره. این میشه همون فضایی که سوره ناس داره برای ما ترسیم میکنه، فکر نکن فضا همه کمین کردن برد. حالا برسیم وسواس خناس، اگه برسیم دهشت، میگم که اصلا کیه و چیه و چی کار میکنه، همه کمین کردن که بزنن، یهو به خودت میاد میدید ای راه هم عوض شد، من تو این نقطه‌ای که وایستادم یه سال پیش، دو سال پیش، سه سال پیش فکر نمی‌کردم تو این نقطه وایستاده باشم، چی شد من مسیرم عوض شد، یه جور دیگه ایش رقم خورد. این تعبیر مصباح و هادن در عرش خدا داره اینو به ما، این تصویر رو به ما میده که ببین عالم تاریکه ها، وقتی خدا از چراغ هدایت، چراغ حرف میزنه، یعنی برای تو داره یک فضای تاریکی رو ترسیم میکنه که تو نیازمند چراغی، وگرنه بلا موضوع حرف زدنش. وقتی فضا تاریک نباشه، صحبت از چراغ هدایت به چه دردی میخوره؟ خب چیکار کنم الان؟ مثلا من بیام به شما این چراغ قوه موبایلمو بدم، یا این امیر نور هستی، چراغ قوه میخوام، چیکار کنم؟ ولی وقتی تاریک باشه، اون چراغ قوه رو چقدر قدرشو میدونی، حالا ارزش داره، آقا این موبایل چراغ قوه داره ها. بعد وقتی میفرماید که سفینه تو نجات، کشتی نجات، یعنی عالم طوفانیه، هم تاریک هم طوفانیه، خیلی دیگه شب تاریکو حافظ میگه، ببین چقدر
اینه که خدا رحمت کنه آرنج برمی گفت همه اشعار حافظ عاشوراییه. شب تاریک میخوره به چراغ هدایت، مصباح الهدا، شب تاریک و بیم موج میخوره به کشتی نجات. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین حائل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحل. طوفان، طوفان قوغاست در هستی، قوغاست در همین فضایی که ما نشستیم، بیرون کمین کردن، از در بری بیرون هر چی که امشب گرفتی رو از دستت در بیاره. همین موبایلایی که ما داریم کجاها ما رو میبره خودمون دیگه بهتر میدونیم دیگه، کجاها ما رو میبره با خودش. یه همینی یه شب تو صبح تو موبایلت رفتی رفتی از این پیج به اون پیج، از اون پیج به اون، هی بدن برو تو برو تو، این کیه اون فالوورش کیه، این کی دنبال کنندش کیه، میری پستای اون، از پستای اون به اون یکی میرید، ای بابا کجایی حاجی برگرد. من مخالف فضای مجازی اینا نیستم، ولی مراقبت کنی. توصیه‌ام اینه که به خودم به شما، مخصوصا فضاهایی که بازم خدا رحمت کنه آرنج برات چه حرفایی میزد اون موقع، ما اصلا دقت نمیکردیم. یه موقعی چیز اومد یه خبری اومد تلویزیون که ژاپنیا، و شأن این مجلس هم نیست، ژاپنیا دارن یه فیلمای 10 دقیقه‌ای میسازن برای سرویس بهداشتی، که کسی که میره اونجا تو اون مثلا چند دقیقه‌ای که تو سرویس بهداشتی یه فیلمی رو ببینه. بعد ایشون آقا رجایی میگفتش که ببین اینا میخوان اون تو هم تو فکر نکنی، اونجا هم که یه فرصتیه که دیگه هیچ کی نیست و هیچ چی نیست و فکرت میخواد، اونجا هم تو رو مشغول کنن، تو به تو اجازه فکر کردن ندن. این همه یه زمانی بود فیلم سینمایی بود 2 ساعت 2 ساعت، الان شده کلیپ های 30 ثانیه‌ای دیگه، از این پست 2 دقیقه 3 دقیقه هم کسی نمیبینه، فقط استوری 15 ثانیه‌ای تونستی حرفتو بزن، توییت یه جمله‌ای دو جمله‌ای، همه چی خلاصه. هی هم از ردیف میشه، نمیتونی خودی آدم میره باهاش دیگه. این قوقاست، این همین طوفانه، همین طوفانی که خداوند ازش حرف میزنه، یکی از مصادیقش. تلویزیون همینطور، شبکه‌های خانه، نه اینا بد نیست دارن، من مطلق حرف نمیزنم، جایی لازمه، ولی اینکه آدم غرقش بشه بره از مطالعه جا بمونه. ما الان خدا حفظ کنیم، آقا احد چند وقت پیش کتاب به من داد، داستان زندگی حاج قاسم از زبون خودشه، کجا بودم، کی بودم، بچه بودم، تو چه خانواده‌ای بودم، تو چه قبیله‌ای بودم، کجا رشد کردم. من هرگز نترسیدم بود، عنوانش چی بود احد؟ از چیزی نترسیدم، درسته؟ از چیزی نمیترسم اسم کتابش. خب حیف نیست ما مثلا بچه‌ش این کتاب نخونه، خیلی هم خلاصه و کوتاه. چرا ما نمیخونیم؟ اصلا مطالعه فاصله گرفتیم، برای اینکه دیگه اصلا مزاجمون عوض شده، همش دنبال این هستیم که فضای مجازی بالا پایین کنیم، خیلی عقب میافتیم، هیچ چیزی جای مطالعه رو نمیگیره. اون طوفانه. قرآن نمیخونیم، اصلا قرآن نمیخونیم، مشکل داریم اول از اینکه به جای اینکه به قرآن مراجعه کنیم که میفرما تبیان لکل شی، هر چی بخوای من جوابشو دارم، تبیان لکل شی، هر چی بخوای من تبیین کردم، هر مشکلی داشته باشی ما اول میریم گوگل میزنیم فلانی کی گفته و فلانی چی گفت، یه بار واکن ببین دردتو جوابشو پیدا میکنی، مطالعه کن، وقت بذار. اینا طوفانه، برخی از جمعای دوستانه طوفانه، میرسیم به هم غیبت این و اون، اینا طوفانه. کسب حلال، روایت میفرماد آخر الزمان دو چیز پیدا نمیشه، نگردید، یکی پول حلال، یکی رفیق خوب. اینا طوفانه، نه اینکه نباشه، انقدر کمه که میگه النادر کالعدم. اگه رفیق خوب پیدا کردیم بچسبیم بهش و قدرش رو بدونیم، قدر رفقای خودمون، رفقای هیئتی خودمون رو بدونیم، ناشکری نکنیم، پشتش حرف نزنیم، ازش دفاع کنیم، یه جایی پشتش داره حرف زن ما دفاع کنیم. چرا؟ چون به زودی از دستش میدیم، اگه قدرش رو ندونیم از دستش میدیم، چون اصلا نیست، کمه، خودمونیم، همین چند نفریم. قرآن فرماید قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، پناه ببرید خدا از همزات شیاطین. همزات چیه؟ معنای همزات اینه، میگه شیطان گلو رو میگیره، انقدر فشار میده که تو تا آخر تن بدی به حرفش، این میشه همزات. دیدی گاهی وسط گناه گیر میکنی، هی تلاش میکنی، نه انگاهی که چسبونده یقت تو ولت نمیکنه تا تو رو مبتلای به اون گناه نکن. نسخه چیه؟ چیکار کنم خدایا؟ خیلی نسخش ساده است، اصلا نسخش پیچیده نیست. و برو فلان دارو مصرف کن، فلان وقت بدم بیا جراحی کن، بعد نمیم سه دور باید جراحی کنی، فلان دکتر بیاد انقدر سخت نیست. برو تو پناهگاه دیگه، برو تو پناهگاه، بیا تو پناهگاه، حفظ میشی، اون نجاتت میده پناهگاه. اما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ بالله. ینزغنک، دیدی یکی میشینه بغلت هی سیخونک میزنه، نخ بهت میده، فلانی رو ابرو میندازه، بهم میگن ینزغنک، میگه شیطان میشینه بغلت هی بهت نخ میده، فلانی رو نگاه کن چجوری گریه میکنه، فلانی رو نگاه کن چجوری میخنده، فلانی چجوری راه میره، فلانی رو ببین، در هی دستش بنداز، تو هم خوشت میاد، میگی میخند، چهار نفرم میخندن، خوشت میاد، شیطان داره نخ بهت میده، هی داره سیخونک، ینزغنک. اینا طوفانه، ما متوجه نیستیم، ما این طوفانا رو متوجه نیستیم. فرماید الغیبتو اشد من الزنا، غیبت کردن شدیدتر از زناه، راحت غیبت میکنه. این معنیش چیه؟ بحث ثواب و گناه نیست، بگم مثلا اون یه تومن مثلا یه مت دو مت گناه داره، این صد مت گناه داره، نمیگه وقتی یکی مبتلا به زنا میشه چقدر روش اثر میذاره. آقا تصور کنی یه آدمی که اهل معنویت مبتلا به زنا بشه، چقدر رو معنویتش اثر میذاره؟ چقدر معنویشو کم میکنه؟ خیلی کم میکنه دیگه، درسته؟ گناه بزرگیه، اثر معنویتش خیلی کم میکنه. میگه غیبت همونقدر از معنویت تو کم میکنه، ارزش گذاری داره میکنه. یا میگه تهمت و اشد من القتل، اینکه به راحتی میشینی تو تلویزیون و جایی دیگه راحت تهمت میزنن، این میگه اثر وضعی این تهمت دقیقا مثل بدتر از اثر وضعی قتله. بعد ما میگیم چرا جامعه همون این شکلیه؟ وقتی کسی که خودشون میاد در قد و قواره ریاست جمهوری معرفی میکنه و اینطور تهمت میزنه، خب بعد این میخواد جامعه درست کنه؟ وقتی اشد من القتل، اثر وجودی یه حرفش اشد من القتله، این دیگه چه جامعه آرمانی میخواد درست کنه؟ اینا طوفانه، خیلی طوفانه. مردم زمان نوح وقتی کشتی میساخت، وقتی او کشتی میساخت، این کشتی ساختنه خبر از یه طوفانی داشت میداد دیگه، ولی مردم اعتنا نکردن، آن شد که شد، همشون غرق شدن. ما هم اگر اعتنا نکنی همین اتفاق برای ما میفته. وقتی صحبت از کشتی داره میکنه خداوند، یعنی یه طوفانی، حواست باشه. حالا نسخش چیه؟ پناه ببر. کدوم پناهگاه؟ کجا پناه ببرم؟ به کی پناه ببرم که از این طوفان نجات پیدا کنم؟ کدوم پناهگاهی که همیشه هست، همه جا هست، در هر زمانی هست، در هر شرایطی هست؟ کدوم پناهگاهه؟ همون پناهگاهی که فرمود کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا. راجع به هیچ پدیده دیگه‌ای اون پدیده رو وسعت ندادن به اندازه همه هستی. وجوهی فقط در مورد کربلا حرف زدن که گفتن کل ارزن کربلا و کل یوم عاشورا. هر جایی میتونه برای تو کربلا باشه و هر جایی میتونه برای تو عاشورا باشه، یعنی در هر جایی و در هر شرایطی میتونی خودتو در پناه امام حسین قرار بدی و نجات پیدا کنی. 18,000 نفر جلوت بایستن و تو سینتو سپر کنی و بدون هیچ ترس و واهمه از امام حسین دفاع کنی، و یعنی پناه دیگه. 18,000 نفر ده‌ها برابرش پول و وعده و ثروت و قدرت و مقا همه رو بزنی، اینا تیره دیگه، همش همه رو یه سپری جلوت باشه همه رو پس بزنی. این پناهگاه کلو ارزن کربلا و کلو یوم عاشورا نه مثل پناهگاه های دیگه فیزیکی یه جایی باشه، نه همه جا میتونه باشه. پناهگاه های دیگه در انفعال تو باید بری منتظر بشینی، ولی در پناهگاه کربلا و پناهگاه امام حسین پناه برای تو در شرایطی محقق میشه که تو فعال باشی، بی تفاوت نباشی. کسی که بی تفاوت باشه از این پناهگاه هیچ بهره‌ای نخواهد برد، به راحتی هم به فنا میره. ولی شما میبینی یکی مثل هور میتونست مثل بقیه لشکر یزید باشه؟ مگه اونا نمیدیدن قربت امام حسینو؟ مگه اونا نمیدیدن زن و بچه امام حسین باهاشه؟ مگه نمیدیدن امام حسین برای جنگ نیومده؟ مگه نمیدیدن این پسر پیغمبر؟ همه میدیدن. هور که چشم دیگری نداشت که، اما هور بی تفاوت نبود، منفعل نبود. همین باعث شد که اون نجات پیدا کنه، اون نجات پیدا کنه و در بدترین شرایط خودش رو در پناه حسین جا بده. و ما امشب برای همین اومدیم کنار، تو ده شبی که یه شبش متعلقه به علی اکبره، یه شبش متعلقه به خانم رقیه است، یه شبش متعلقه علی اصغر قاسم ابن الحسن عبدالله، یه شبش متعلقه به قمر بنی هاشمه، یه شبش مختص خود سید الشهداست عاشورا. تو این ده شب یه شب رو اختصاص میدن به هور، چه مقامیه. برخی میگفتن که اینکه قبر هور در کربلا نیست و رفت بیرون از کربلا به خاطر همین اهانتیه که به سید الشهدا کرد و بالاخره جلوی آقا رو گرفت و جلوی لشکر گرفت و دل حضرت زینب لرزید و دل بچه‌های امام حسین لرزید، به خاطر همین اثر وضعیش این شد که با بقیه شهدا تو کربلا دفن نشد، افتاد بیرون. خدا رحمت کنه اورنج بهم گفت این چه حرفیه. میگفت انقدر مقام پیدا کرد. شما 72 تن رو تا حالا شده عزم زیارت 72 تن کنید؟ از شما بردم این همه هم کربلا رفتید، اربعین رفتید، عزم زیارت امام، حتی ما عزم زیارت حضرت علی اکبر هم شاید نکنیم، ما عزم زیارت امام حسین میکنیم ولی اونا سر راهمونه. ولی برای هور باید عزم مستقل زیارت کنی. اینه که آدم در خونه سید الشهدا تسکین پیدا میکنه، میگه نه، مثل اینکه برای ماها هم جا هست، برای ماها هم راه هست، برای ماها هم مقام هست، برای ما گناهکارا، برای خوبا نیست همه چی. عرضم تمام. سوار گم شده را از میان راه گرفتی، چه ساده سید خودت را به یک نگاه گرفتی. هر چند ساله میخوام شعر راجب هور پیدا کنم، از این شعر بهتر پیدا نمی کنم. سوار گم شده را از میان راه گرفتی، چه ساده. همه صیادا کلی کمین میکنن تا بتونن یه صید بکنن، چه ساده صید خودت را به یک نگاه گرفتی. من آمدم، هور میگه حسین، من آمدم که تو را با سپاه و تیغ بگیرم، مرا به تیر نگاهی تو بی سپاه گرفتی. وقتی رفت به سمت خیمه سید الشهدا، نگران بود که خب با چه روی با آقا حرف بزنم، با چه روی صداش کنم. یهو دید آقا از خیمه اومد به سمت خور. چگونه آب نگردم که دست یخ زده ام را دویدی و نرسیده به خیمگاه گرفتی. چنان به سینه فشردی مرا، منی که دشمن تو بودم، دل زینب رو لرزوندم، دل دخترات رو لرزوندم، چنان به سینه فشردی مرا که جز تو اگر بود حسین فاطمه، میگفتم اشتباه گرفت. اگر تو کشتی نو، تو کشتی نو خیلی نتونستن سوار بشن و غرق شدن، اما اگر تو کشتی نوحی کسی غریق نماند. شاهدت چیه؟ چنین که مثل منی را تو در پناه گرفتی. اگر تو کشتی نوحی کسی غریق نماند، چنین که مثل منی را تو در پناه گرفتی. نشاندهی به لبانت چنان تبسم گرمی که از دل نگرانم مجال آه گرفتی. رسید خون سرم تا به دستمال سفیدت، دستمال سفیدی که مادرش حضرت زهرا داده بود، دید خون سر حور بند نمیاد، اون دستمالو باز کرد به سر حور بست. رسید خون سرم تا به دستمال سفیدت، تو شرم را هم از این صورت سیاه گرفتی. گریز بزنم، شاید به تاسوعا نرسیدیم، حسین جان سر هور رو با دستمال سفید بستی، اما یک کاش القمه هم میتونستی سر عباس. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.